برای تصدی و عهده‌دار شدن منصب قضاوت بود. استدلال‌های مختلفی را، گوناگونی را در این رابطه متعرض شدیم. استدلال ششم عبارت از استفاده از برخی احکام شرعی. برخی از احکام شرعی که در رابطه با زنان هست، احکام النساء در عموم فقه اسلام و ابواب گوناگون کسی از مجموعه این احکام و مقرراتی را که اسلام در رابطه با زن در این موارد قرار داده یک مدلول التزامی به تعبیری یا یک دلالت فحوا به تعبیری دیگری یا یک کشف مذاق شارع به تعبیر سومی یا کشف روح اسلام، روح نظر اسلام به تعبیر چهارمی، بالاخره یه نوع دلالت انسان از مجموع این احکام و کنار هم چیدن این احکامی که در رابطه با زن در فقه اسلام آمده یک برداشت اینچنینی ایجاد بشه براش و استفاده کنه که این از مجموع این احکام به دست میاد برای اینکه زن عهده‌دار منصب قضاوت نمیشه. این احکام احکام مختلفی است، من جمله مثلا عدم قبول شهادت زن، شهادت یک زن معادل دو زن معادل یک مرد است. عدم قبول شهادت زن در بعضی موارد امور مهمه از قبیل حدود، هلال، احکامی که در رابطه با حقوق خانواده نسبت به زن هست، وجوب مثلا حرمت خروج زن از منزل بدون اذن زوج، عدم جواز تصدی زن برای امامت جماعت یا مطلقا یا در رابطه با مردان بالخصوص، عدم وجوب جمعه، جهاد، مسائل از این قبیل بر زن، مجموعه احکامی که در همون روایت خصال و روایت فقیه و اون دو تا روایت هم آمده بود. این احکام احکام زیادی است که اساساً از مجموعه این احکام استفاده میشه که زن بیشتر سوق داده شده است در میان در از خلال این احکام به در یک جامعه اسلامی صحیح و مبتنی بر فقه اسلام به اینکه تصدی امور عامه در این رابطه نسبت به زن کمتر دیده بشه، بیشتر به جنبه تربیت انسان‌ها، ایجاد یک خانواده، محیط خانوادگی سعادتمند، آرام و پاک و مؤثر در تربیت باز فرزندان و مسائل از این قبیل. انسان وقتی مجموعه این احکام را کنار هم میذاره این برداشت رو میکنه که پس بنابراین امور عامه را، امور عامه که معمولا این امور هم دارای یک سختی هایی پیچیدگی هایی است، مستلزم یک لوازمی است، مستلزم بودن در متن امور این امور عامه است، بودن در بیرون منزل، مثلا خطابی را که ببینیم در قرآن، را گرچه این خطاب به نساء النبی است، ولی خب از لابلاش اون جهت های اسلام و خطوط چیزی ملاک ها مشخصه. قرن فی بیوتکن یا نساء النبی، آیات قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج. ببینید تعبیراتی که از این قبیل، و حالا اینا بعضیاش احکامه، بعضیاش آدابه، بعضیاش مثلا اخلاقیات، لازم نیست که همش هم یه حکم شرعی باشه، بعضیش حکمه، مثل همین عدم تصدی، یعنی حکم نفی یک نوع ولایت هاییست، تصدی زن برای امامت جماعت و امثال اینها. بعضیش عدم قبول شهادت یک زن، در بعضی موارد عدم شهادت زن اصلا. بعضیش هم آدابیست، احکامیست، بعضیش ترخیصات، نفی یک مسئولیت هاییست. از مجموع اینها کسی ادعا کنه که یک دلالت التزامی و یه دلالت فحوائی یا یک جهت استفاده بشه در فقه اسلام، پس بنابراین برای زن این جایگاه دیده نشده است. و وقتی یه تصدی که خیلی کمتر از این از نظر اهمیت، مانند تصدی امامت جماعت یا شهادت در باب حدود و در باب حلال که از امور عامه است، سلب شده است از زن، پس قضاوت و تصدی امر قضاوت که مسئله بسیار مهمی است و جنبه عمومیتش، پیچیدگیش، نیازش به اون لوازم خارجیش بیشتر از این مسائل بهرن دیده نشده، یه فحوای اینجا کسی ممکنه ادعا کنه. حالا اگر این در حد مدلول التزامی و فحوا شد، خودش میشه یک دلیل، کسی مطمئن شد به این چنین فحوایی و دلالت التزامی عرفی یا فقهی، که خودش میشه دلالت در این دلالتی که از مجموع این ادله این احکام ذکر شده به دست میاد. ممکنم کسی این را در حد یک فحوای و دلالت التزامی عرفی نبینه، ولی که شاید اشکال کنه، بگه خب ملازمه عقلی که نیست، ملازمه عرفی هم ما قبول نداریم، این عرف، عرف مثلا سنتی هاست، عرف کساییست که اوضاع روز رو مثلا ندیدن، در جوامع خاصی زندگی میکردن، در اون جوامع زن محروم بوده، چی بوده چی بوده، این حرف ها همه ممکنه در اینجا زده بشه برای نفی یک تشکل یک دلالت التزامی عرفی هم یا فقهی هم. ولی آنچه که واقعا از این دلیل نمیشه چشم پوشید اینه که از مجموع این احکام این استفاده میشود که دو چیز استفاده میشه، یکی این که اون ادله‌ای که داله بر نسب، مثلا نسب من کان عارفا لحلالنا و حرامنا، یا اون مطلقات آیاتی رو کسی که مثلا از اون مطلقات بخواد اطلاقی بفهمه در رابطه با تحاکم و حکمتون بین الناس ان تحکم بلعد، این آیات و روایاتی که داله بر مثلا جواز تصدی قضاوت است برای عموم یا برای کسایی که واجد عالم به فقه اهل بیت و امثال اینها باشن، اونها دیگه اطلاق نداره. یعنی این احکام ممکنه موجب یک حالت انصراف بشه، یعنی در یک جامعه مبتنی بر این قوانین و بر این احکام و بر این تشریعات دیگه اطلاقی در این چنین جوی، دیگه اطلاقی در این قبیل روایات نخواهد بود برای اینکه شامل زن بشه، یعنی منصرف میشه دیگه کل این ادله قضاوت و نسب و تعیین و اطلاق و امثال اینها به غیر از زن. یه مقید لبی یا موجب یک انصرافی خواهد شد در این روایات. این یه مطلب. البته این مطلب انقدر به درد میخوره که زن، حتی زنی که واجد سایر شرایط هست، اجتهاد داره، عارف به حلال و حرام باشه، مشمول اطلاقات ادله نسب یا ادله جواز قضاوت قرار نمیگیره. مشمول اصل عملی است که عدم جواز قضاوت، عدم نفوذ قضاوت. که البته ما گفتیم این فقط اینقدر به درد میخوره که بدون نسب ولی امری، ولی امر نافذ و شرعی، حق قضاوت نداره. قاضی تحکیم را اگه قبول کردیم نمیتونه بشه، من اطلاق اون ادله شاملش نمیشه. قاضی منصوب از طرف معصومین مثل مجتهدین در زمان غیبت و نبودن یک ولی امر تام مبسوط الیدی، اونها اون ادله شامل این نمیشه. این مقدار رو این ثابت میکنه. اما اگر بخواد یه ولی امر مبسوط الیدی نصب کند یک زنی واجد بعضی از شرایط دیگر رو برای قضاوت، عرض کردیم اونجا اطلاق ادله ولایت و وجوب اطاعت اون ولی اقتضا میکنه که این نافذ باشه، مگر ثابت شود که شرعاً جایز نیست و شرط شرعی را ما احراز کنیم، که اگر احراز نکنیم قهرن باز اونجا طبق اون بحثی که گذشت میشه اطلاقات ادله ولایت اون ولی امر شرعی مبسوط الیت تمسک کنیم. ولی بالاخره اینقدر این اثر داره، این وجه، این امر اثر اولی که نمیشه از این اثر واقعا چشم پوشید، یعنی این دیگه نمیشه انکار کرد. اثر دومی که باز هست این که انسان اون جهت کلی رو میتونه استفاده کنه که در فقه اسلام اگر نگوییم که زن صلاحیت نداره برای این منصب، قطعا این یکی از مناصبی که اسلام دنبال اینه که زنها رو بکشه به این منصب نیست. یعنی اون جهت کلی تشریعات اسلام به این طرف نیست. این مقدار رو میشه انسان قطع بده و اون وضعی رو که در از نظر اجتماعی و از نظر عهده‌دار شدن مسئولیات و تکالیف امور عامه در فقه اسلام میشه ترسیم کرد و به دست آورد، زن در این وضع اینجوری نیست که یه جایگاه مثل جایگاه مرد رو داشته باشه جزمن. این مقدار استفاده میشه که مجموعه این احکام زن را بخواد برای یک هدف مقدسی و مهم و مسئولیت مهم دیگری غیر از این امور عامه ازش استفاده بکنه و جایی براش در جامعه باز کنه. این مقدار رو میشه قبول کرد. اما حالا آیا واقعا این بیش از این مقدار به طوری که استفاده بشه دلالت التزامی یا عرفی یا فقهی بر این که این زنی که تصدی این امور رو نمیتونه بکنه، زنی که این همه احکام خاص خودش داره، زنی که در رابطه با خیلی از مسائل خانواده مدیریت خانواده به او داده نشده، قیمومیت برای مرد قرار گذاشته شده در یک خانواده، وقتی چطور میشه یک قیمومیت قضایی که قیمومیت بر جامعه است در اختیار او قرار بگیره؟ آیا یه مدلول التزامی این چنینی هم استفاده میشه از این احکام ولی عرفی یا فقهی؟ این دیگه مربوط به مقدار اون ذوق عرفی و فقهی یک فقیه که ممکنه این تا حد دلالت فحوایی و التزامی کشیده بشه و واقعا این چنین دلالتی رو داشته باشه، قهرن میشه دلیل و میشه یه حجت. و اگر نداشته باشه قدر متیقن اینه که بایستی گفت جامعه اسلامی جائزم باشه برای فقیه، برای ولی امر مبسوط الید نسب کنه، ولی اصل این نیست در اینجور جامعه. یعنی اون جهتی را که اسلام چون جهت‌های احکام فقهی هم باز بایستی مورد توجه قرار بگیره. ما خیلی ملا نقطی نشیم در برپای یک نظام اسلامی و پیاده کردن احکام اسلام، فقط همون به متن حلال و حرام فقط اکتفا بشه. بعضی مسائل ممکن است خیلی مهم باشن ولی یک حرام و حلال اینجوری صریحی یا دقیقی یا حرفی در اونجا نباشه، ولی از لابلای احکام این روح اسلامی به دست بیاد، این روح فقهی به دست بیاد. این از اون موارده که بالاخره اگر هم در حد درایت التزامی نباشد و استفاده یه حجت تامی و ظهور مثلا فحوایی عرفی کامل و تامی و مطمئنون بهی نباشد، بدون شک یک جهت هست، جهتی است که این جهت ها در بخش های مختلف فقه از لابلای احکام به دست میاد. این جهت ها باید مورد توجه هم فقها ها در فتوا و هم ولی امر و ولات امور در اجرا و سیاست های اجرایی قرار بگیره. اینم وجه ششم که البته بعید نیست این دلالت التزامی در حد فحوا هم مورد قبول باشه، مخصوصا از مجموع این چند تا حکم که جنبه حکمی داره. یکی عدم جواز امامت جماعت، تصدی امامت، عدم قبول شهادت در بعضی از موارد امور عام مثل هلال و حدود و امثال اینها، عدم قیمومیت در امور مربوط به یک خانواده و قیمومیت مرد در خانواده بر او. این دو تا سه تا حکم حالا شاید احکام دیگر هم باشه. عدم قبول شهادت یک زن به اندازه مرد. مجموع این سه چه پنج شش تا حکمی که واقعا تو این قسمت ها یک تشخصی داره که جنبه ولایت و قیمومت و اون رشد خاصی که در این امور عامه هست منظور شده، اموری که مربوط به یک حالت تعادل بیشتر، تعقل مبتنی بر مسائل اجتماعی بیشتر، یا حالا یا ذاتن یا به جهت اینکه زن اساسا کمتر حشر و نشری با بیرون خانواده می‌بایستی داشته باشه در یک نظام اسلامی، و مسائل خلقتی که نسبت به زن هست و یک ضعفی در این قسمت و نقصی قهرن ایجاد میشه که نمیتونه مثل مرد تو همه جریانات خارج و اجتماعی حضور کامل داشته باشه. مجموع اینها سبب شده که مسائل عاطفی، احساسی بودن، حساس بودن، که اینا خیلی ها چیزای مسلمی است از نظر خلقتی و یا از نظر اجتماعی در اون دید اجتماعی یا بلکه خلقتی و فیزیولوژی از زن. و از این نظر مجموع این چند تا حکم واقعا میشه در حد یک دلالت عرفی هم قبول کرد که مجموع این چند حکم با اون دیدگاه ها دیگه خیلی بعیده این چنین تشریعی که این احکام رو داره بیاد از اون طرف اجازه بده زن بیاد مانند مرد رئیس قوه قضاییه مثلا قرار بگیره در یه جامعه، یا قاضی محاکم عمومی این جامعه قرار بگیره. خیلی مستبعد عرفن، این عرفی نیست که این مشرعی که آمده در اون محدودهای محدودتر از این محدود کرده زن را و قبول نکرده تصدی ولایت زن در امور، در این مسئله این را قبول کنه. این واقعا در حد یه دلالت التزامی قابل قبوله. البته اینجور دلالت هاشون دلالت های لبی هستن، قابل چیز هن، یعنی قابل اثبات برهانی یا اثبات لفظی. مثلا روایت مثل باب دلالت های لفظی نیست که انسان اگه کسی انکار کرد خب روایت رو میاره، سندش هم میاره، دلالتش هم میاره، رو قبول میکنه، نمیتونه زیرش در بره به اصطلاح. این دلالت ها دلالت های لبی هن. ممکنه کسی بگه نه ما اصلا این چیز رو قبول نداریم، یا مثلا این استبعاد رو، این استبعاد است، استحسان است و امثال این کلمات. ولی انصافش انسان وقتی مجموع این احکام رو کنار هم میذاره و این دیدگاه ها رو با هم دیگه جمع میکنه، یه این چنین فحوایی، این چنین دلالتی ایجاد میشه. انکار این دلالت عرفی، انکار مکابره ایست و قابل قبول نیست. این یک دلیل که این خب بله، این هم مسئله ایست. اون آیت روایت هم اگه اجمالا بگیم بعضی هاش مقدارش درسته یا اونایش که سندش درست بوده دراواتش درست نبود، اونا مؤیده همینه. باز دلیل هفتم تمسک به دلیل به اجماع و سیره و سیره عملی و وضع عملی مسلمان هاست و تاریخ اسلامه. اینم یک دلیله، چون در مسئله اجماع که هست یقینا، و اجماع هم ادعا شده از بعضی، عدم خلاف که یقینا هست، همه فتوا دادن به اینکه لا یجوز تصدی زن، رجولت را شرط کردن. از مرحوم شیخ در مبسوط آمده که ذهب بعض الفقها الى جواز تصدی زن برای چیز در ما یجوز یقبل شهادته فی. اینم بعضی خیال کردن مثلا یک نقل خلافی است، ولی نیست. این نظر به فقهای اهل سنت، به دلیل اینکه این مطلبی که از آراء اهل سنت، یعنی بعضی از احناف، نه کل احناف، بعضی از احناف قبول کردن به قرینه زید فی ما تقبل شهادته فیه. این مال اونهاست. مثلا وقتی مراجعه میکنه به کتب فقه عامه، میبینه این فتوای بعضی از فقهای احناف، مضافاً میگه کتاب مبسوط شیخ طوسی اصلا هر وقت کلمه فقها اونجا میاد در خلاف و مبسوط، نظر به فقهای عامه است نه فقهای خاصه، از اونها تعبیر به فقها میکنه. خب جو مسلم بوده، اینجوری نیست که اون مثل مرحوم چیز نیست که اون دلیل، اون اجماعش هم اجماع نیست. اصلا اجماع شیخ طوسی در خلاف مقصود ازش اجماع نیست، اجماع اصطلاحی نیست، مقصود ازش همون نظر فقه هاست، فقه شیعه هست، نظر مذهبه، که بدون شک نظر مذهب این بوده. محقق اردبیلی هم ازش نقل شده مناقشه در این اجماع، که اونم در حقیقت با مراجعه به فرمایش ایشون در چیز مناقشه در اجماع نمیکنه. ایشون میگه اگر لولا الاجماع، اگر اجماعی در کار نبود یا نباشد، میشه گفت که در اون چیزی که شهادت، بازم باز قیدش کرده به ما تجوز و شهادت و حفی، شهادت و حفی، در اونجا ما یجوز و شهادت و حفی، میشه گفت که قضاوتش هم مثلا جائز باشه، در به شرطی که مستلزم حرام دیگری نباشه، که باز اینم نفی اجماع رو نمی کنه. میخواد بگه دلیل دیگری مثلا نداریم، عمده دلیل اجماعه. باز این در حقیقت فتوا از اون نیست، از ایشون به مخالفت اجماع نیست. پس بنابراین اصل اجماع یعنی به معنای عدم خلاف و تسالم فقهی در مسئله تام. متأخرین هم که اجماع زیاد ادعا کردن دیگه، دیگران بعد از این چیز ادعا اجماع زیاد شده، ولی خب در کلمات قدما کلمه اجماع نبوده، ولی قول به خلافی هم در کار نیست، بلکه همه در این مسئله که میرسن فتوا میدن به شرطیت ذکوریت و رجولیت در این ذکوریت در قضاوت، منصب قضاوت. چرا اجماع اصطلاحی میشه؟ اجماع اصطلاحی اصلا ما اجماع اصطلاحی به اون عنوان لازم نداریم. وقت این توافقی که در این فتوا هست بین علما و عدم خلافی که هست، این کاشفیتی را که لازمه، با نبودن یه مدرک درست حسابی در دست میتونه داشته باشه. چون یه روایت صحیحی صریحی داشتیم، باز با روایت را که گشتیم دیم در چیزای درست حسابی درش، اون مدارک دلالت نداشت. مدارک از کدوم مدرک؟ روایت درست حسابی در کار نبود. اون روایت که روایت سنی ها بود، اکثر روایت نبویات بود، بعضیاش که نبوی بود، بعضیاش مجاهیل بودن، که اون هم گفته شده اکثرش رجال سنی است. در کتب فقه مجامع حدیثی خاص ما روایت درست حسابی ما ندیدیم. کدوم روایت تام بود؟ خیر تام نبود. نه در کی تام بود؟ و بنابراین احتمال مدرکیت هم در اینجا بسیار ضعیفه که اینا مستند به مثلا مدرکی باشه. اضافه بر این که در اینجا اجماع عملی هست، یعنی واقعا سیره متشرعه و سیره عملی مردم مسلمان ها، هم از سنی و شیعه، هم بر این بوده که این قبیل مناسب را مناسب زنها قرار نمیدادن و نمیدیدن. مثلا یه سیره ارتکازی است از هر مسلمانی پرسیده میشد اصلا استیحاش میکرد که زن بیاد قاضی بشه. عملا هم در تاریخ اسلام با وجود زنهایی که بسیار فاضله بودن، عالمه بودن، متصدی بعضی مسائل فرهنگی بودن، حتی فتوا هم میدادن یا مثلا روایت نقل کردن، در از جمله روات هستن، از جمله کسانی هستن که واقعا تعلیم قرآن، تعلیم احادیث میکردن، در این حال در مسائل عامه به هیچ وجه اینها در یه جا ما نداریم که مثلا حتی خلفای بنی العباس، بنی امیه بگیرن یکی از اینا رو قاضی قرار بدن. یعنی یک حالت التزام به عدم بوده در این قسمت، هم نزد حکومت‌های اسلامی در این تاریخ اسلام، هم نزد مردم، هم در ارتکاز متشرعه، هم نزد فقها. این یه مسئله است بیش از مسئله اجماع، یه مسئله در حد یک ضرورت و چیز مسلمه مرکوز در نزد همه مسلمان‌ها، حکام و محکومین، فقها و غیر فقها بوده در حقیقت. این یه دلیل لبی قطعی و جزمی یا اقلن اطمینانی میشه که انسان با وجود این چنین مسئلهی وقت میتونه ادعای یقین کنه که این منصب در اسلام برای زنها نبوده. مثل خود منصب اصل ولایت هم، تولی امر همچنین، اونم باز استفاده میشه که نبوده، مخصوصا وقتی ما اینه اگر او رو مسلم گرفتیم در بحث ولایت، که ولایت امر از امور نبوت و ولایت و نبودن نبی مرئی در این مدت، ولی امر معصوم، ولی امر غیر از ذات معصومیت، ولایت زنی به گرچه معصوم هم باشه نیست در تاریخ نبوت ها و ادیان و امثال اینها، اینا رو هم کنار هم بذاریم، اون وقت اون روایات صحیحه‌ای که میگفت قضاوت بخشی از ولایته، یعنی اون که میگفت لا یجلسها الا نبی او وصی او شقی، از او استفاده میشه که پس این بنابراین وقتی این منصب نبوت و وصایت و ولایت، پس اون قسمت اگر مسلم شد در جای خودش که ولایت هم شرطش ذکورته، قهران اینم که در این روایت آمده این منصب بخشی از اونه، این هم میشه مثل همون. به ذم این روایت به اون ادله عدم صلاحیت زن برای نبی شدن، ولی امر شدن و امثال اینها، این مقتضی قهران دلالت بر اینه که پس این منصب هم که تو منصب ولی نبی و وصیه است، قهران ذکوریت در شرطه. مجموعه این دو دلیل، دلیل هفتم و دلیل ششم در حقیقت، اگر موجب جزم به این نشود که این منصب از مناصب خاص مردان در فقه اسلام و زن مناسبتی با این منصب نداره، این هم یه نقصی در زن نیست که حالا این بحثش رو باز جای دیگه کرد، این تقسیم وظائف و مسئولیت هاست، همچنان که بر زن خیلی از مسئولیت ها رفع شده، جهاد رفع شده، وجوب نماز جمعه رفع شده، خیلی کارهای سنگین از او گرفته شده، چون برای هدف دیگری ترسیم شده، نظام اسلامی و فقه اسلام ترسیم کرده اهداف دیگر مهمتری را برای زن یا مسائلی که از عهده مرد بر نمیاد. اجمالا از مجموع این دو دلیل و این نکاتی که در این دو دلیل گفته شد، یا جزم انسان پیدا میکنه به اینکه این یک شرط شرعی است، یا اقلا در حدی است که چه جوری است که انسان نمیتونه خلاف این ره احتمال معتدن بهیره بده، لا اقل از احتیاط در حقیقت، و بنابراین آنچه که مشهور گفتن بلکه اجماعی است در این مسئله، او اقوا به نظر میرسه. این در رابطه با مسئله شرطیت ذکوریت در قاضی. بعد از این بحث در شرایط دیگر میاد انشاءالله، ایمان و امثال اینها، عدالت و بله بفرمایید.